اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و این هم برنامه اخبار با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز. امروز 9 می اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. گشتی نظامی بود اما کوتاه‌تر. ولادیمیر پوتین ایده غلبه را با رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک تجلیل کرد. استقبال با تنتنه هواداران از دسته رفشن کلوب بعد پیروزی بر تیم استقلال و به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان.
11 سال انتظار بوده ما خیلی امروز چه خرسند هستیم.
دستورخان سرخ دلیر مهتاجف در دوشنبه نقاش معروف میگوید ایجادش دردی دلی هوادارانش است.
یکی از رنگ سرخ پهریز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چندی از رهبران جمهوری سابق شوروی 78مین سالگرد روز غلبه بر آلمان فاشیستی را تجلیل کرد. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی‌دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا یعنی با قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا درون حمله صورت گرفت. مقامات روسیه این حمله را سوءقصد به جونی پرزیدنت نومیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتنش در این حمله را رد میکند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. در مجموع گشت نظامی امسال 50 دقیقه ادامه کرد که با فرق سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امسال نمایشی هواپیماهای جنگی برگزار نشد. در تاجیکستان نیز یک قسمی ساکنان غلبه بر فاشیسم آلمانی را جشن گرفتند. اما خبرنگاران رادیو زودی میگند رهپیمایی پولک جاویدان یکی از چوربین‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه مثل گذشته پرشکوه تجلیل نگشت. جزئیات بیشتر در گزارش مولاجب یوسفی و امیر سویف.
یوری آگارکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری عید غلبه در جنگ دوم جهان با پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمان را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته رهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهراً در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نه نرفتم، ما در اینجا خودمون تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطر اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفته شما دیویزیا؟
نه نرفته.
نظرها به رهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقر لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است.
آدمان باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمان فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردن.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادی شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. ملا رجب یوسفی امیر اسایف، آزادی دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان از سابقه داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شلوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب دهه بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفه اینجا گرفته.
کهنسالترین اشتراکچی جنگ دوم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دیگه آتای معلم بودیم. بعد از اینجا پوش کردن سال 42 پر ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و مخلی بخارا دشتی وای دادن محف دادن خیلی من خیلی یا مود ما بعد میگنزیم پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم ارمه بیو هفته و دوی پولکا کمان بی هجده هم ارمه گنرال لوشکو واسیل ایوانویچ بود بعد از اون از این سلنگراد در اکروژین بود نمیسا بعد از اون پاولوش و قبیدن و پاولوش های من اون وقتی سی تجای ای پادوالوش قبیدن گرفتن و گرفتم نمیسا و قبید پلین گرفتن بعد از اون ما جنگی در راستوف دون برفتیم راستوف دون برفتم با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبتی مفصلی کهنسالترین سابقه دار جنگ دوم جهانی در تاجیکستان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هزاران هواداران دسته فوتبال رفشان کلوب اعضای این تیم رو بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگند این روز رو سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشان با استقلال مسافه درازی را طی کردند. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
مخلصان دسته رفشان کلوب با پیشوازی آن برآمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جوابت بازی قطعی چکلو در همین شهر کلو بازی کرد دیلیم پر بود باوایی داشتیم که استقلال را میبرا بود.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روز ششمی می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلوب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص به تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنه برآمدند. شهردار کلوب هم در بین مخلصان دیده می شود. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
چهل کشی مختانه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دیرکتر با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلصترین به حساب میرود. در هر بازی آن نکم از 5,000 بیننده شرکت میکند. مربی دسته میگوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صفی پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضع آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 افتابوسی هدیه کرده پریزیدنت کشور را فروخته در لیگ اولی فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال 2021 حکومت های شهر و ولایت سرپرستی میکردند. بعدی برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازاری حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبری دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشنی کلوب سوپر جام را با اتوبوسی اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوسی نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
شنبه نمایشگاه نقاشی‌های دلیر مهتاجف رسوم شناخته توجیک بود شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخوان سرخ در بینای آثارخانه ملی تاجیکستان برای دوستداران هنر تا آخری همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحالو و نگاره فضلی‌دین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاشی‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی تاجیکستان این گروهی هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دسترخوان سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در سه سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردند که چرا اینقدر من رب با رنگ سرخ دارم، کوشش گفتگو میکردند که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما را درگیر میکند. رنگ سرخ یکی را با بلندی میبرد، یکی را سرکوب میکند. یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
دلیر میگوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی های او را به طبع خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیک میشد، هر دیگه هر واقعی که درد انسان رو بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالت ناخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او رو برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگیرد. است
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته ربایی های عمر خیام را با ده ها تصویر کوزه همچون رمزی حیات و کون و مکان نگاشته بود. طوری خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نامی دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالت دارد، بعضی ندارد همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صف دوم برای ما میستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحالو، نگاره فضلی‌دین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل سوپی سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلام کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو ozodi در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Hi, Zinsok. قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل‌آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله‌های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چوربینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع زندانی تاجیک، میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریمهوی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. حور نسا اساقوه، مادر سالخورده بزرگمهر یاروف، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک دنیا استادم و پریزد می دادگی پسرچه اومد گفت که خاله جان نمی گیریم، برای چی نمی گیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شن نمی دونیم، چی نفهمیدیم که چی گفت نمی دونیم. گفت که دهم در بیار با اینا. گفتن که یک جان اینی چشیدگی بود در همون جا جمع شدیم. گفتن که حالی ما بفهمیم که کار قبول میکنن، بعد میگیم بعد بر بکیم نوناتا نونای قوز کرده اومدیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرایاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش در باره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده چهارم علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی سی
400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش آغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد 3400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع‌های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع‌های 3400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع‌ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات ملیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است و تحقیق این نوار شروع کرده است. روزی گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. با گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سال‌های پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می‌شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتشی روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگر که در صحبت به رادیوی آزادی گفت
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمان را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. سالهای گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نه نرفتم، ما در اینجا خودمو تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطره اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا.
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مدیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها بر رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبتی ما گفت
لودی داشنی پامنیت سوئیخ گیروه.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند چخل میگویند علاقه در اون درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادی شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی کنند. پیشتر بعضی مسئولین
داشته بودند، عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78 سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چهاربینی ها بخشیده و تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با 2 پهپاد یا دران حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوءقصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد، اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیست مانند کرد. با گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگ روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشور خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگ روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نامه برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسان‌های بی‌گناه متهم می‌دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم با فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق اس‌اس‌ر در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. این چنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به عید غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن عید غلبه را سال‌های اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. به گفته پوتین در رهپیمایی ایدانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالرشید کریموف کهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان است. او 111 سال دارد. بعد کمتر از دو ماه یعنی 1 ایول به سن 112 میرسد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. این ساکن شهر عیسی روز 8 می در صحبت به رادیو آزادی گفت سال 1942 او را که آموزگار مکتب دهه بود به جنگ دعوت کردند.
سال 42 پرامون ما اینجا بردن من این داشتی همین بخارا و زمان خیلی بخارا دهش وای دادن محف دادن خیلی من خیلی یا ما دو ما بعد بگنده پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم هر می بیو هفته دویم پولکه کمند بی هجده هم هر می генерал Лужков Василь Иванович был. Бада зон один Сталинград, Сталинград дар окружением он немцо. Бада зон Павлюсов капитан. Вай Павлюсов ай мена он ваке сей тажай ай Павлюсов капитан грифтан. Ва грифтан демисо каплен грифтан. Бада зон мо жангида Ростов дом барафтим. راستوف دون و رفتم با من تیر خوردم.
جنگ رو تا با چخسلویکی پیشین و آلمان برده چند دفعه یرادور شد ولی هر دفعه از مرگ نجات یافته دوباره به صف ارتش برگشته است. عبدالرشید کریموف نقل کرد که در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم دارد.
بعد آزاد کردن شهر کیو، کیروف و رانش، پلازدار مای سندمیر، برا لیووف، کزنبرگ بسیار شهرهای اوکراین دا آزاد کردن جا پولک ما اشراف کرد بعد من تیر خوردم با با من با گست دادی شهر جتا مراورم اما اوکراین با خواهی اونجا با هم قریب چار ما خور رفتیم بعدی وی با با فراند روی کرم با با پولک خود ما غلطیدیم هم دوستایی چارم پروتان کرد رید پولک با بعد از اون اوکراین آزاد کردن بعد آزاد کردن پولک ما پولش آزاد کردن چرا کرد بعد در گرمانی رفته گرمانی در برای آزاد کردن چرا کرد بعد اشرا کردن 3 اپریل سال 1945 ارمی ما بریم و در آمان
او سمی تاجیکان رو در این جنگ بزرگ می داند. مرگ تاجیک در پیش چشمانش از خاطرات تلخ است که نمیتواند فراموش کند. از تاجیکستان همراهش جوان با نام مقیم میجنگیده است.
بسیار بچه خوب بود. من همین طرف چپم بود. انا همیتای سادگی سادتا وقت پپی خود بودیم وقت. همه رستوف دوم با. دیدم که کماندیر من فرمان داد که دیگه اکوف کندن و روز شد نتانستیم بعد سنگ بسیاری بود پشتای سنگ نشانه گرفته ایستادیم همین وقت با نمیسا زمیت که کرد زدن نرد کفید من ای پوش گوشم زد و ای دهنوش همه که همه خمی گفته که تاجکا ایسکیش و جوش زمور
عبدالرشید کریموف با اردن شرف و مدال های گوناگون قدردانی شده است. پس از ختم جنگ به مکان زیستش، دهه شوهنبری شهر حصار برگشته تا بازنشستگی به حیث رئیس خواجگی شوهنبری کار کرد. 9 فرزند دارد، بیشتر از 1000 سومانی نفقه میگیرد. میگوید خود را یک انسان خوشطاله میحسابد و از زندگی راضی است. در جنگ دومی جهان که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، مثل عبدالرشید کریموف بیشتر از 300 هزار ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 90 هزار نفرشون هلاک شدند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان فعلا 37 نفر اشتراکچیان این جنگ باقی مانده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارعان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمان‌زاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون مهم میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه میباشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که این و آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب میشد، افاده کننده و ایجاد کننده اراده سیاسی نفره میباشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیسم و پارلمانتاریسم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی میرسانند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کروپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی به فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمان‌زاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت و این باور داری؟
وضعیت و این سوال که شما میتید، این باید از پهلوهای گناگی باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبتوی بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان، هم در اداره دولت و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبیو در اداره دولت بیشتر اشتراک میکنند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کنند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیا و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خوب وظیفه دارست اونم میکنند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیاگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقهی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیزو رو از دست بسیاریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات آدمیت، صفات رهبری را ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی می شود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسس های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسس های تحصیلاتی و زینای گناهونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و انتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یکان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفرماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بود است و غربی بود است و شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت و کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتم که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرزی کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مثل حواسوی زیاد کم در کار نیست. رنگ یک بوده که اینا میقپیم و اینا میقپیم، بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما سمالیات رو حی میکنم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راهی رویش دولتداری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا رویش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قانون‌گذاری دیگر میگن، قانون‌گذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، و ببینید همین تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن، حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا ایدنگر و فرخور دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بگیرید با دستی صبح کنید و خیلی
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن؟ مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور افریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در امریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدهند. نظری شما شاکر جان در این رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش آن است که کنستیتوسیا و سنتهای حقوق بین المللی. مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراتی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چونکه مسئولیت شهروندی اونها رو وادار میکند حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت‌های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادنی تاجیکستان را دارند یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یکان دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیه، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلفی تاجیکستان در زینه های گوناگونی دولت داره هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که حیات حکومت خونده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت کوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میان روی کرد و میانی چندین کادرهای با قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
در باری کشورهایی که رسم و رسومی دموکراتی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد
نزدیک. من
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهتی رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوراتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض‌ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نابرآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، یعنی عملا رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میگوید که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در ریشت یافتن ممکن است، لیکن آخر معنا ندارد که دیگر شما رشتون رو بتراشید یا که من گلستون نپشم رو که دیگر کارا نکنم. همبدو در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیا مرکزی خرکتر های مخصوصی کجا دارد که باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر رو دورتر باید که نگاه کنیم. بله تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراسی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراسی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهدهداری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون تغییر نمییابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تویساد و سید جعفر اسمنزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز و من میرزا نوی خالق زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستا دل شکستا یا آمی بستا یا نخواهم دیگر بگیرم بابا یاری وفا. دیگر شرابی چرا وقت من تنهایم، بیره بیت را دیگر هیچ چرا دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو را قهری تو را نه نمیخوام دیگر هیچ چرا دیر چرا وقت من تنهایا